ساعت 14 من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید 950 مدیر دولتی حقوق نامتعارف میگیرند. آیت الله خامنه ای میگوید هنوز نسبت به وقایع سال 88 حساس است. و وزیر کشور بنگلادش میگوید مهاجمان به رستوران داکا عضو گروه خلافت اسلامی نبودند. داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرده که 950 نفر از مدیران دولتی حقوق نامتعارف دریافت می‌کنند. آقای محمدی توضیح داده که کف حقوق این افراد که در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی فعالیت می‌کنند از 15 تا 50 میلیون تومان است. جنجال‌ها بر سر آنچه حقوق‌های نامتعارف خوانده شده بعد از انتشار فیش حقوق بعضی مدیران بیمه مرکزی ایران آغاز شد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته است حقوق های نامتعارف به تعبیر او از استثناهاست، ولی باید با آن برخورد شود. دولت میگوید موضوع را در دست بررسی دارد و بخشی از پولهای پرداختی به خزانه برگردانده شدند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده که مواضعش در قبال اعتراض های سال 88 کاملا صریح است و بر روی این موضوع حساس است. آقای خامنه ای روز شنبه در دیدار با شماری از دانشجویان از رویه کسانی انتقاد کرد که به گفته او در عین حمایت از نظام موضع خود را در خصوص فتنه سال 88 روشن نکردند. آقای خامنه ای گفته است ملاک برای او عدم حمایت از کسانی است که به تعبیر او سردمدار فتنه بودند و یا از آن سوء استفاده کردند و تاکنون اعلام تبری نکردند. پیش از سخنان آیت الله خامنه ای یک دانشجوی حاضر در این دیدار از آنچه نقض قانون اساسی در مورد بعضی مسئولان سابق و ندادن حق پاسخگویی به آنها انتقاد کرده بود. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد سه چهره شاخص اعتراض‌های سال 88 که از سوی حکومت فتنه‌گر خوانده می‌شوند نزدیک به 5 سال است که بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برند. وزیر کشور بنگلادش میگوید مردان مسلحی که 20 گروگان را روز شنبه در یک رستوران در داکا پایتخت این کشور به قتل رساندند از اعضای گروه خلافت اسلامی یا داعش نبوده، بلکه عضو یک گروه شبه نظامی بنگلادشی بودند. اسدالزمان خان گفته است که گروگانگیران اعضای گروه جماعت مجاهدین بنگلادش بودند و هیچ ارتباطی با گروه خلافت اسلامی ندارند. فعالیت این گروه بیش از یک دهه است که در بنگلادش ممنوع است. گروه خلافت اسلامی پیشتر مسئولیت این حمله و قتل 20 گروگان از جمله 9 ایتالیایی و 7 ژاپنی را بر عهده گرفته بود. پلیس 6 نفر از گروگانگیران را کشته و 1 نفر را دستگیر کرده است. در بنگلادش به همین مناسبت امروز یک شنبه به مدت 2 روز عزای عمومی اعلام شده است. مقام‌های عراقی می‌گویند که در جریان انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده توسط گروه خلافت اسلامی در روز یک شنبه در مرکز بغداد حدود 78 نفر کشته و بیش از 130 نفر زخمی شدند. همچنین به دنبال انفجار یک بمب دیگر که صبح یک شنبه در شرق بغداد روی داد 5 نفر کشته و 16 نفر زخمی شدند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همکنون روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا سلام بر تو، از جزئیات این انفجارها برامون بگو.
فرین سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، همطور که گفتی بغداد شاهد ساعاتی بسیار خونبار بود. ابتدا یک کامیونی که بمب گذاری شده بود در محله الکراده بغداد منفجر میشه. این محله این نسبتاً خوب هست، گران قیمت هست، اما پر ازدحام و بسیاری از بازارها و پاساژهای اصلی بغداد در این منطقه واقع هستند. انفجار روبروی یکی از همین پاساژها و همچنین در کنار یک رستوران روی میده که در این انفجار دست کم 79 نفر کشته میشن و 132 نفر زخمی. گفته میشه که آتش سوزی ناشی از این انفجار باعث شده برای ساعتها دهاتن که در پاساژ روبروی محل انفجار حضور داشتند محاصره بشن و چندین مغازه هم تخریب شدن در این انفجار. اما انفجار دوم در منطقه اشعب در شمال شرق بغداد روی داد و 5 کشته بر جای گذاشت. گروه خلافت اسلامی یا همون داعش مسئولیت این انفجارها رو بر عهده گرفت.
ایلیا، عراق از آزادی بیشتر از 16 هزار نفر از اهالی فلوجه خبر داده. آخرین تحولات در فلوجه چیه؟
این افرادی که دستگیر شده بودند در حقیقت مردان و جوانانی بودند، جوانان پسر که از فلوجه فرار کرده بودند و نیروهای عراقی اونها رو بازداشت کرده بودند تا در مورد ارتباط احتمالیشون با گروه خلافت اسلامی تحقیق کنند. اگرچه به خاطر این تحقیقات که توسط بعضی از شبه نظامیان مرتبط با حکومت شبه نظامیان شیعه صورت میگیره، خبرهای از شکنجه و حتی قتل بعضی از اینها منتشر شده، اما به هر حال عراق شامگاه گذشته اعلام کرد که 16,000 نفر را آزاد کرده و 2,000 نفر به خاطر احتمال ارتباطشون، وجود دلایلی بر احتمالشون با گروه خلافت اسلامی، در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفتن. اما در اطراف فلوجه نیروهای عراقی عملیاتی رو برای بازپسگیری جزیره الخالدیه آغاز کردن در نزدیکی فلوجه، از یکی از مواضع مهم گروه خلافت اسلامی در جنوب شهر رمادی.
هزاران نفر از مردم هم در استان نینوا از این استان فرار کردن و این اقدام با نزدیک شدن احتمال آغاز عملیات آزادسازی موصل از تصرف شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی رخ داده. چه جزئیاتی در این باره داریم ایلیا؟
فرین، این خبر رو استاندار صلاح الدین آقای احمد الجبوری اعلام کرده. استان صلاح الدین در کنار استان نینوا هست، برای همین انتظار میره که از اولین اماکنی که فراریان از جنگ موصل به اون پناه ببرن همین استان صلاح الدین باشه. آقای احمد الجبوری گفته که در این استان، در استان صلاح الدین آماده باش مدنی هست و دارن خودشون رو آماده میکنن برای استقبال از پناهجویان و تا الان 5,000 تن از ساکنان مناطق اطراف موصل فرار کردن به سمت استان صلاح الدین. برای اونها اردوگاهایی داره سعی میشه آماده بشه. ممکن هست و این احتمال وجود داره فرین، با شدت گرفتن درگیری ها در اطراف موصل شاهد باز رنج های غیر نظامیان باشیم و فرار شمار زیادی از اونها.
متشکرم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود، در مورد آخرین تحولات در عراق گزارش میداد. شما هم اگر که میخواین از این اطلاعات بیشتر بهره مند بشین، به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست، در اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در مورد این موضوع و موضوعهای دیگه بخونید. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه ماجرای جنجال برانگیز فیش‌های حقوقی نجومی در ایران، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به معاون اول حسن روحانی دفتر خود را موظف کرده تا در مجموعه‌های وابسته ضوابط دولت را درباره پرداخت‌های غیر متعارف رعایت کند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
آیت الله علی خامنه‌ای دفتر خود را موظف کرد تا در مجموعه‌های وابسته به رهبر جمهوری اسلامی ضوابط دولت درباره آنچه پرداخت‌های غیر متعارف می‌خواند را رعایت کند. این دستور رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه‌ای است که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی 25 خرداد امسال برای آیت الله خامنه‌ای نوشته بود. اسحاق جهانگیری در این نامه لزوم همترازی پرداخت‌ها در بنگاه‌های دولتی و بنگاه‌های مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی و اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز را یادآور شده بود و از آیت الله خامنه‌ای خواسته بود که برای جلوگیری از رواج بی‌اعتمادی مردم، همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی را ملزم به همکاری با دولت کند. از کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، می‌پرسم که نامه معاون اول رئیس جمهوری خطاب به رهبر جمهوری اسلامی با چه روی کردی نوشته شده است؟
این دعوا البته به صورت سیاسی شروع شده، برای اینکه یک اختلافی هستش بین دستگاه آقای روحانی و دستگاه‌هایی که به قول خودشون به حساب اصولگرا هستند و غیره. فساد زمان آقای احمدی نژاد دیگه از حرم نشمس شده بود، برای اینکه 700 میلیارد دلار درآمد نفت بود و تکلیفش معلوم نبود. بنابراین برای اینکه برای این مقابله بشه، صدای مطلب در اومد که در حال حاضر هم کسانی حقوقی میگیرن که خیلی عجیب و غریبه. به خصوص این اثر زیادتری داره، برای اینکه الان اقتصاد ایران دچار رکود، بسیاری کسان امکان گذران زندگیشون رو ندارن. گزارش‌هایی هستش که مردم بچه‌هاشون رو می‌فروشن. در یک همچین حالتی وقتی معلوم میشه که یک کسی داشته مثلا در سال 200,000 دلار حقوق می‌گرفته و معلوم نبوده چه کارم انجام میده، این است که این صدا درآمد.
رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در پاسخ به نامه معاون اول رئیس جمهوری نوشت که همه دستگاه‌ها باید نسبت به مسئله حقوق‌های غیر متعارف حساسیت نشان دهند. در نامه آقای خامنه‌ای اشاره‌ای به نام سازمان یا نهادی خاص نشده، اما منتقدان او می‌گویند که نهادهای زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی از جمله سازمان‌هایی هستند که از نظارت‌های قانونی نهادهای همچون مجلس معافند. کامران دادخواه در تحلیل واکنش آیت الله خامنه ای به نامه اسحاق جهانگیری میگوید:
اینجا اگر آقای خامنه ای میگفت که حساب کسانی که زیر دست من هستن از دیگران جدا هستن، مشکلی برای دستگاه خود ایشون و شهرت خود ایشون ایجاد میشد. بنابراین این عکس‌العملی که ایشون نشون داده طبیعی، ولی واقعیت اینست که چون دستگاه هایی که زیر نظر ایشون هستن مثل این بنیادها و غیره، اینا هزار و یک راه دارن که حقوقها رو از طرق دیگه‌ای به دست همین افراد بدن و همین کار رو هم خواهند کرد. بنابراین به نظر من این یک مسئله ظاهرسازی است که فعلا سر صدا تا حدی که ممکنه بخوابه.
انتشار تصاویر فیش‌های حقوقی برخی مدیران و مسئولان ارشد نظام در هفته‌های گذشته انتقادها و نارضایتی‌هایی را در افکار عمومی پدید آورد و موجب شد تا تعدادی از مدیران بانک‌ها و دستگاه‌ها استعفا کنند یا برکنار شوند. در پیوند با این موضوع، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هم دیروز شنبه گفته که برای مدیران دولتی سقف حقوق تعیین شده است. اما خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا درباره این موضوع خبر داد که این سقف حقوقی تصمیم دولت یا مجلس نیست و وزیر اقتصاد خودش سقفی تعیین کرده تا سقف پرداخت‌ها فعلا محدود شود. بنیامین صدر، رادیو فردا.
در مورد آخرین تحولات در مورد حقوق‌های نجومی در ادامه بخش‌های خبری رادیو فردا بیشتر خواهید شنید. شما میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه بکنید و آخرین خبرها رو اونجا هم دنبال بکنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. همچنین اگر که در این باره نظری دارید، میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا نظرتون رو در میون بذارید. 2042022112121 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو میشنویم که با ما تماس گرفتن و در مورد این موضوع و موضوعهای دیگه اظهار نظر کردن.
آقای خامنه‌ای، باید هم از سال 88 ناراحت باشم، چون خواسته مسالمت آمیز مردم را اردوکشی خیابانی حساب کرد و مأمورین خودش را به جان مردم انداخت و مردم را قتل عام کرد. باید ناراحت باشم.
در مورد صحبت‌های دیروز آقای خامنه‌ای در مورد حصر و مسائل سال 88 باید بگم. آقای خامنه‌ای، صحبت‌های شما خیلی حقیرانه بود. من شرمنده شدم که شما رو باید به رهبری خودم بشناسم. اون چه که گفتین جز از حسادت و حقارت هیچ چیز دیگه ازش نمیشه تعبیر کرد. قدری به خودتون بیاین. آیت الله منتظری رو به یادتون بیارید. بدون اینکه تبلیغی بشه مردم از سراسر ایران ریختن برای تشییع جنازه ایشون و انشب بزرگی و به عظمت از ایشون یاد میشه. واقعا برای آخرت خودت فکر بکن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بدون اشاره به نام فرد یا نهادی خاص گفته است که بلند داد زدن امنیت و منافع ملی ایران را تقویت نمی کند. آقای روحانی شامگاه شنبه در دیدار با دست‌اندرکاران برجام در تهران گفت که طرح بعضی شعارها صرفاً موضع کسانی را تقویت می کند که به توصیف او به دنبال ایران حراسی هستند. رئیس جمهوری ایران گفته است توافق هسته‌ای همچنان در خارج از ایران مخالف دارد و در داخل هم باید از دستاوردهای آن دفاع کرد. منتقدان داخلی حسن روحانی دولت او را متهم می کنند که در موضوع توافق هسته‌ای دستاورد خاصی نداشته است. وقوع سیل ناگهانی در طول شب در پاکستان که به دنبال بارندگی شدید رخ داد منجر به کشته شدن دست کم 30 نفر در شهر آرسون منطقه‌ای در چیترال شد. مغفرت شاه شهردار منطقه چیترال روز یکشنبه گفت که یک مسجد و چند خانه در جریان این سیل تخریب شدند. بیشتر اجساد تاکنون شناسایی شدند. در جریان وقوع یک سیل دیگر در شمال غرب استان خیبر پختونخوا نیز دو مهندس چینی به همراه 5 کارگر پاکستانی کشته شدند. خلاصه از چند خبر رو شنیدید. فراموش نکنید که همیشه میتونید رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. فیسبوک ما رو هم دنبال بکنید، facebook.com/radio.farda. به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها که خلاصه آخرین خبرهاست 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. با ما بمانید.